بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
این آقای بزرگواری که اسم برده شد، شماها اصلا نظیرشو ندیده بودین، اصلا همه تونا اصلا نظیرشو ندیده بودین. من فکر میکنم تو تاریخ هم اگه بگردیم میگشتیم مثلش رو یا هیچ گیر نمیاوردیم. من فکر میکنم هیچ گیر نمیاوردیم. ببینید سر ظهر بر سر سفره ایشون 10,000 نفر دارن غذا میخورن، 10,000 نفر. امروز، فردا، پس فردا، پس اون فردا. هیچ کار خوبی نبود که ایشون درش نباشه، شرکت نکرده باشه. انقلابی بود درجه یک، خدمتگزار مردم بود درجه یک. از کم اصلا نظیرش شماها ندیدین، ما هم ندیدیم، ما فقط ایشون رو دیدیم. البته استاد ایشون که این راه ها رو به اونشون داده بود یک کمی شبیه بود، اما ایشون مثل این که مثلا چند برابر استادش هم خدمتگزار بود، چند برابر استادش که از اولیاء خدا بود و خدمتگزار مردم بود، ایشون شاید چند برابر اون خدمت داشت میکرد. سر و جون، سر و جون فدای خدمت به مردم، ولایتی درجه یک، انقلابی درجه یک، اخلاق درجه یک. یکی از نعمتهای خدا به ایشون، دقت کنید، یه فرشته تو خونشون بود، یه فرشته، یعنی خانومش یه فرشته بود. استادش بهش گفته بود برو از نیشابور زن بگیر، چون رفته بود چندین ماه گشته بود یه خانمی از نیشابور گرفته بود و این زن ممتاز درجه یک، یعنی زن یه همچه آدمی بود واقعا. شاید 100 نفر تربیت کرده، 100 نفر نمیدونه. الان داشت این دوستم میگفت بغداد، بغداد یه مقدار جمعیت زیادی از جوانها ارادتمند به ایشون و تربیت از ایشون میگرفتن. اونو من نمیدونم، من میدونم کمک میکرد، کمک میفرستاد برای عراق، برای نجف، برای فقرهای نجف. اونجا هم یه فوقلاده فقر هست، فوقلاده فقر هست در عراق. از ایران ایشون چیز میفرستاد برای عراق. مثلا گوسفند، فرض کن چند تا گوسفند میرفت عراق، مثلا اونجا پولش میفرستدن که گوسفند بخرن بین فقرا تقسیم کنن. یه چیزی بود، از این کنم هیچ نظیرش شماها ندیدین. یک کسی اینقدر، یه وقت از طرف مخابرات اومده بودن به خونه ایشون، بینید اینجا چه خبره، لحظه‌ای تلفنش قطع نمیشه، لحظه‌ای. یعنی خونه‌های مراجع معمولا اینجوریه دیگه، دائما مردم تلفن دارن میکنن، دارن مسئله میپرسن. منظره ایشون مثل همتراز مراجع تلفنش مشغول بود. شما اگه میشستی پای تلفن ممکن بود یه ساعت طول بکشه تا بتونی به ایشون متصل بشی. یه مثلا چیزی زن و شوهر مثلا صلح میداد، دعواهای فرض کن خانوادگی، همه کار خوب وای میساد پاش. من عرض میکنم همون مثال، همون حرفی که عرض کردم، شماها نظیرشو ندیدین، ما هم ندیدیم. یه قوم بود و حاج آقا مسلم، ما میگفتیم حاج آقا مسلم، بلکه بفرمایید یه ایران بود و حاج آقا مسلم. مرحوم آیت الله علوی، حضرت آقا میشناسن، از بزرگان علمای شیعه بود و از اولیاء خدا بود. ایشون این هفته رفت به سبزوار، از قم رفت به سبزوار برای عیادت ایشون. ایشون مریض بود، بیمارستان بود، برای سخت شده بود، ایشون بالاخره رفتش به سبزوار برای عیادت ایشون. هفته پیش بعدش ایشون از دنیا رفت، باز ایشون دو مرتبه از قم راه افتاد رفت برای اینکه در تشییع ایشون شرکت کنه. این جور من فکر نمی کنم دیگه الان در ایران اصلا نظیر به جای دیگه، هیچ جای دیگه نظیر نداره. حالا خدا انشالله با استادش و با اون دوستانشون، یه دوستان مثل خودش داشتن، همشون رو با امیرالمؤمنین محشور کنند انشالله. این یه حرف خوبی بود میخواستم بزنم، مقدارم حرفای بد میخوام براتون بزنم، حرفای بد. ببینید الان ما مشکل اقتصادی داریم دیگه، کشور مشکل اقتصادی داره. گذشتگان رو میدونید که چقدر خوردن و بردن. 3500 میلیارد تومان اختلاس، یادتون هست دیگه، و دیگران. مثل که مملکت دزدا شده بود، مملکت دزدا، سلطنت دزدا. حالا خدا جزاشون رو بده. این اقتصاد داغون شده ایران از نظر فرهنگی، داغونی کشور ما، به هم ریختگی کشور ما، خرابی کشور ما، بفرمایید 10 برابر خرابی اقتصادی شه. ما خرابی اقتصادی رو میفهمیم. شما میری امروز جنس اینقدر، فردا میری میبینی که مثلا 10 تومن گذاشتن روش. خب مسلمون، از دیروز به امروز 10 تومن روی جنست گذاشتی یعنی چی؟ مشکلات فرهنگی کشور ما عرض میکنم 10 برابر شاید بیشتر از مشکلات اقتصادی کشوره. حالا نمونه براتون عرض میکنم. آقای رئیس جمهور، نه این رئیس جمهور، رئیس جمهورهای قبلی، رفته بود به دانشگاه تربیت مدرس. دانشگاه تربیت مدرس دانشگاهی است که بعد از انقلاب به وسیله نیروهای انقلابی ساخته شده. اساتید برجسته‌ای از اطراف عالم اونجا هستن. ایشون رفته بود برای بازدید این دانشگاه. رؤسا، حالا این رؤسا کجایی بودن، مال کجا بودن، کی بودن، نمیدونم. به ایشون شکایت میکنن. جز قوانین این دانشگاه این است که دختر بدون چادر راه نمیدن. این بد یا خوبه؟ ولش کنید، اصلا آزاد باشه، چادر لازم نیست. آقای رئیس جمهور فرمودند، همین رئیس جمهور توی دانشگاه تهران، خوب دقت کنید، دانشگاه تهران در یه سالونی داره منام، سالون فردوسی، شاید بزرگترین سالون، ایشون رفته بود برای بازدید دانشگاه و جمعیت این سالون هم پر از جمعیت، شاید بیرون و تو پر. صحبتاشو کرد، یه نفر برانش رو سوال کرد، آیا ارتباط دختر و پسر به نظر شما چطور است؟ ایشون گفت عبی نداره، عبی نداره، عبی نداره. بچه هم که بچه‌ن دیگه، بچه سود کف، سود کف، سود کف، هله هله. ایشون تتمه سخنشو در میان این شلوغ پلوغیا گفت، گفت البته به وجه شرعی، ارتباط به وجه شرعی. کی شنید هیچ کس؟ اجازه ارتباط، همه نوع ارتباط با کلام قبلی ایشون داده شد. حالا انتخاب خود ماست، این آقا رو خودمون انتخاب کردیم که نابود کند ناموس کشور را، فرهنگ کشور را. بعدیش دیگه چی بود؟ یادتونه آقا که میخواست رئیس جمهور بشه در جمع هنرپیشگان توی سالن ورزشی چی که در 12,000 نفر جا میگیره، ایشون اونجا به این آقایان مژده داد که من اگر رئیس جمهور بشم این گشت ارشاد رو بر میدارم. من خدایا، این مسلمانه، این آدم مسلمانه، گشت ارشاد یعنی، ولو حالا ناقصه و صد جور عب داره، گشت ارشاد یعنی امر معروف، من امر معروف رو بر میدارم. آقای رئیس جمهوره که میخواست رئیس جمهور بشه نشد، الحمدلله کشور رو با آتش کشید و رفت، کشور آتش کشید و رفت. خدا جزاشو در دنیا و آخرت بده. اینه که اینجور فرهنگ این کشور رو و بعد اقتصاد این کشور رو نابود کردند. امروز داشتیم صحبت میکردیم با دوستان، عرض کردم من که در عالم شما نظیری، رهبری به شکل مثل آقای رهبر کنونی گیر نمیاری اصلا. شاید در طول تاریخ ایران هم یه همچی، حالا اون وقت که پادشاه بوده، پادشاهی مثل ایشون نبوده، ایشون و امام دوتا تا ندارن. اینو فقط اون نامردای اون ور عالم میدونن که این چقدر قیمت داره، این رهبر ما. خدا نعمت وجودش را برای ما مستدام بدارد. دشمنانش را خوار و ذلیل کند. خب یکم من می‌خواستم در مورد وضع آشفته و به هم ریخته و تخریب شده فرهنگ کشور، اون دوستمون امروز نقل کرد که یه فیلمی بود به نام 300 ما شنیدیم سراسر فساد یه عامل نفوذی اینو تو مسجد دانشگاه گذاشتن رو پرده مسجد دانشگاه که مرکز اعتکاف بود مرکز دانشگاه اگه کسی آشنا باشه من یادم ما میرفتیم گاهی 1000 نفر جوان اومده برای اعتکاف اینجا حالا پر از جمعیت جوانهای دانشجوه فیلم 300 رو برای اینا رو پرده آوردن یه عامل نفوذی اون آقای مسئول کجا بود؟ خواب بود مسافرت بود ببینید خرابی عالم را خرابی کشور ما را هیچ کس عرض کردم رهبر ما تا نداره نظیر نداره شبیه هم نداره از با ارزه بودن و عاقل بودن و چیز فهم بودن و سیاست دانی و شرایط کشور رو مسلطه میدونه خب دستبالش یه مقدارش قانون بسته یه مقدارش هم همین زیر دستای مثل نمونه هایی که عرض کردیم کسی مثل ایشون در عالم نیست اما این پس اصلاح کشور بر نمیاد نمیتونه چرا چون آدم نداره اولین باره که یه رئیس جمهوری که مطابق میل ایشون بوده اومده سر کار حالا اون یه رئیس جمهور میتونه چیکار کنه اینقدر در زیر دستش خرابی وجود داره آدمای خراب وجود داره که کار پیش نمیره با خرابی کار پیش نمیره هیچ کاری هم نمیشه بکنه این کاری نمیتونه بکنه فقط جون میکنه حالا خدا توفیقش بده که یه مقداری یه کمی از این خرابی ها رو اصلاح کنه یه کمی از خرابی خواستم عرض کنم که جز امام زمان کسی پس خرابی های کشور ما کسی پس خرابی های عالم بر نمیاد هیچ کس جز امام زمان فقط اون قدرت الهی امام زمان میتواند پس این فساد و این بلبشو و این نمیدونم خرابی های همه زمین های کشور جز امام زمان کسی پس بر نمیاد ان شاء الله خدا مرحمت کنه به حق حضرت حسین ایشون رو تا تتمه امسال لباس فرج بر تنش بپوشاند ما رو جز اصحاب انصار مخلصان ارادتمندان یاران ایشان قرار بدهد از این بحثا بگذریم حالا شاید بازم در این زمینه صحبت کنیم ببینید اونا که بعد از پیغمبر بر مسند قدرت نشستن قدرت پیغمبر رو میخواستن اصطلاح داریم توی تاریخ میگفتن سلطان محمد اللهم صل علی محمد سلطان یعنی حکومت اینو میخواستن رسیدن خب رقیبشون کیه؟ خاندان پیغمبر رو زدن کنار دیگه کاملا زدن کنار خودشون بر مسند نشستن همه قدرت را به دست گرفتن میدونید صدق و بردن و نمیدونم خمس قلعه های خیبر، قلعه های خیبر خمس فراوان داشت. یعنی دو تا قلعه مال حضرت زهرا بود، اموال دیگر یهودیان مال حضرت زهرا بود، سلام الله علیها، سلام الله علیها، همه رو میدون مصادره کردن. دست شد خالی خالی. امیرالمؤمنین و خاندان پیغمبر رو کنار زدن. یه کار دیگه هم بعد میخواستن بکنن که اینها رو از اذهان مردم، از افکار مردم، از ارادت مردم دور کنن. دیگه کسی به این خاندان ارادت نورزد، اینها رو نشناسد. این امیرالمؤمنین در تمام هفته میرفت تو بیابون، دو تا زمین مواد پیغمبر به ایشون داده بود، این زمین ها رو ایشون نخلستان کرد. چه نخلستانایی؟ بعدم که نخلستان به بار آمد، اینا رو وقف فقرا کرد. تولیتش امام حسن و امام حسین و بچه های اینا، این بذل و بخشش هایی که گاهی از ائمه شما شنیدین، حضرت زین العابدین علیه السلام، حضرت امام حسن علیه السلام موزیب خانه داشت، از اون موقوفات قاعدتاً بود. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. خاندان پیغمبر بر مسند و قدرت ننشینند، کنار گذاشته بشوند، از مسند و قدرت کنار گذاشته بشوند. بعدم عرض کردم امیرالمؤمنین تمام هفته توی اون باغا، تو نخلستون داشت نخلا رو درست میکرد، توی شهر نبود که کسی از ایشون بره مسئله بپرسه. امیرالمؤمنین که نخل بکاره و باغ درست کنه نیستش که. امیرالمؤمنین عالم بزرگ امته. غیر از اینکه حکومت این امت به دست اوست، باید مشکلات علمی مردم، دینی مردم را ایشون حل کنه، کسی نیست. شما نمیدونین وقتی که امیرالمومنین کنار زده بودن، مرجع تقلید عایشه بود و یک جوانی بود، وقتی وفات کرد پیغمبر 23 سالش بود، به نام زید بن ثابت. مردم به این مراجعه میکردن، باید از اینا بپرسن. و بعدم بزرگ علمای یهود، دقت کن، بزرگ علمای یهود از اهل یمن بود، از یمن آمده بود به مدینه، اینجا ظاهراً مسلمان شده. خلیفه از ایشون درخواست کرد که بمان اینجا، مرجع تقلید شد. بزرگ علمای یهود، کعب الاخبار، ما ها میگیم کعب الاخبار، کعب الاحبار، بزرگ علمای یهود یمن اینجا مونده، شد مرجع تقلید مردم. خلیفه مسئله ازش میپرسید، معارف دین رو ازش میپرسید، خلیفه معارف دینی ازش میپرسید یا مسئله ازش میپرسید. یکی دیگه هم بود که این یهودی بود، یه مسیحی بود به نام تمیم داری که این راهب مسیحی بود، اینم با ایشون با خلیفه رفیق بود از قدیم، اینم نگرش داشتن. این دقت کنید، سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه، تمیم داری راهب نصرانی، معارف دین رو باید کجا بگیریم؟ از راهب نصرانی. حالا چی کار کردن با اسلام و با تفسیر قرآن و با تاریخ اسلام و با احکام اسلام، با کمازش باید مثلا 10 شبان روز صحبت کنیم که کعب الاحبار و تمیم داری یکی دیگه داشتن و وهب بن منبه، اینا یا مسیحی بودن یا یهودی، اطلاعاتشون از کتابهای مسیحی و یهودی بود، اطلاعات اینا عالم یهودی بود دیگه، عالم مسیحی بود، اطلاعاتش علمش از کتابهای مسیحیت بود، اینا رو در عالم اسلام ترویج میکردن، یهودیت رو در عالم اسلام ترویج میکردن، در مدینه در میان مردم. ببینید، دقت کنید، راهب نصرانی، سخنران قبل از نماز جمعه، هر روز قبل از اینکه خلیفه نماز جمعه بخونه، چون خلیفه باید نماز جمعه بخونه دیگه، ایشون 1 ساعت بر مردم صحبت میکرد، در زمان خلیفه بعدی 2 ساعت صحبت میکرد. چی میگفت برای مردم؟ ببینید، کنار گذاشتن از قدرت، از مسند قدرت کنار گذاشتن، خودشون جای اونا رو گرفتن و سعی کردن از جامعه هم دور کنند. خاندان پیغمبر از جامعه دور است. عرض کردم امیرالمومنین تمام هفته مثلا توی باغستاناش داره باغ درست میکنه، امیرالمومنین باغ درست میکنه. هیچ کسی در مورد این خاندان سخن نگوید، سخن نگوید. ببینید، امیرالمومنین وقتی که به حکومت رسید سال 25 26 یه روزی مثلا بعد از نماز جمعه که جمعیت جمعه در کناسه کوفه، یه میدانیست بیرون شهر کوفه، احتمالا نماز جمعه اونجا برپا می شد، از مردم سوال کرد کی بوده در روز قدیر خم شنیده پیغمبر چی گفته؟ تا اون روز کسی از حدیث قدیر سخنی نگفته بود، دهنا بسته، اصلا نفس کسی نمی کشد. 2-3 نفر از یاران پیغمبر تو شهرستان ها بودن، برای مردم حرف می زدن، هر سه شون احضار کردن به مرکز، اینجا بمونید، دهنتونم بسته باشه. هیچ کسی اجازه نداره حرفای پیغمبر رو برای مردم بگه. پیغمبر در مورد خاندان خودش و امیرالمؤمنین، دخترش، خاندان خودش و امیرالمؤمنین خیلی صحبت کرده، خیلی صحبت کرده، 1000 جور صحبت کرده. از فضائل اینها، از توانایی های اینها، از علم اینها، هیچ کسی حرف نباید بزنه. از این عرض کنم، برای اولین بار بعد از پیغمبر، شاید در سال 36 37 امیرالمومنین از مردم سوال میکنه که کسی کی بوده در قدیر خم و از پیغمبر شنیده که ایشون چی گفت. 1 نفر بلند شد، 2 نفر بلند شد، تا 30 نفر میگن بلند شدن و گفتن که ما بودیم و شنیدیم که فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، حدیث قدیر رو اینا گفتن. این برای اولین بار در عالم اسلام، در طول این 30-40 سال اولین بار در عالم اسلام. این پیامبر سال 11 از دنیا رفته، اینا 25 سال که میگیم، ما میگیم 25 سال امیرالمومنین خاننشین بود، اینا بر مسند قدرت بودن، هیچ یک کلمه کسی در مورد خاندان پیغمبر سخن نگفته، فضائل اینها اصلا گفته نشده، توانایی ها، علم و دانششون. اصلا کسی مورد صحبت کوشیدن خاندان پیغمبر فراموش بشود، دقت کنید، کوشیدن خاندان پیغمبر فراموش بشود در ادوار خلفای قبل از امیرالمؤمنین، سه نفر خلیفه قبلی. تا حد تهدید به مرگ، کسی اگر حرف بزنه تهدید به مرگ میشد. ابن عباس، عبدالله ابن عباس، پسر عموی امیرالمؤمنین، این یه چیزایی میگفت گاهی از دهنش در میامد، به گوش خلیفه رسیده، اون تهدیدش کرده. خب بعد از این خلفا نوبت به کی رسیده؟ به بنی امیه. بنی امیه کیان؟ دشمنترین دشمنان اسلام و بنی هاشم، پیغمبر، امیرالمؤمنین، همه بنی هاشم دشمن بنی هاشمند، دشمن خاندان پیغمبرند. و در این دوره، یعنی دوره حکومت بنی امیه، گفته می شود 70,000 منبر نماز جمعه، در نماز جمعه واجب بود که امام جمعه علی را لعنت کند، دشنام بدهد، واجب بود. یک کسی وقتی نماز خونده بود و مثلا خطبه خونده بود، یادش رفته بود وسط راه منزل، که داشت میرفت منزل، یادش اومد که من اونجا باید لعنت میکردم، نکردم، همونجا وایساد، همونجا شروع کرد به لعنت کردن. در اونجا یه مسجد ساختن، مسجد لعن، دقت کن، همه عالم اسلام 70,000 منبر. بنی امیه دشمن خاندان پیغمبره. نمونهشو کجا دیدین؟ کجا دیدین؟ بگین. دشمنی بنی امیه رو کجا دیدیم نسبت به خاندان پیغمبر؟ یه نفر بگی. کربلا، بارکلا. هر چی بنی هاشم تا بچه شیش ماهه رو کشتن، اینقدر میخوان ریشه این خاندان رو بکنن. امیرالمؤمنین در جنگ صفین اجازه نمیداد بنی هاشم به میدان برن، گفت این نقشه داره که بنی هاشم رو تا نفر آخر بکشه. یه نفس کشی از بنی هاشم در عالم اسلام نماند، یه نفس کش. معاویه، اینا نه اینکه گذشتگان میخواستن اسمشون نباشه از خاندان پیغمبر، اسمی نباشه، رسمی نباشه، حالا میگن خودشون نباشن، اصلا این خاندان ریشه کن بشه. نمونش هم عرض کردیم، کربلا. اگه تمام بنی هاشم هم کربلا بودن، تا نفر آخر میکشتن، یه نفر نمیموند. میدونید حضرت زین العابدین به معجزه زنده مانده، به معجزه. انقدر مریض بود که اونا میگفتن میمیره دیگه، خودش میمیره، راحت میشه. نکشتن یه دلیلش این بود که حال ایشون بسیار بد بود، احتمالاً اسهال خونی داشت ایشون. پس بنی امیه، دولت بنی امیه که از سال دقت کن 40 بر مسند قدرت نشستند، گذشتگان فدک گرفتن، اینجا جون اینا رو میخواد بگیره. خلیفه اموی میخواد از این خاندان جونش هم بگیره، جونشون هم بگیره، یه نفر زنده نمونه، یه نفر بچه، بزرگ، زن، مرد از خاندان پیغمبر باقی نماند. کسی جرأت نمیکرد اسمشو علی بگذاره، علی ممنوع بود. اگه کسی اسمشو علی میگذاشتن جونش در خطر بود. و عرض کردیم در برابر در تمام عالم اسلام، در تمام عالم اسلام لعن و سب امیرالمؤمنین بر منابره. تو مدرسه به بچه ها درس داده میشه، بچه ها میرن قرآن یاد بگیرن، خانوم ها میرن قرآن یاد بگیرن تو کلاس درس قرآن، اونجا لعن و سب و دشمنی خاندان پیغمبر تعلیم داده میشه. حضرت زین العابدین علیه السلام میفرمایند که این رو هم اهل سنت نقل کردن این عبارت رو، هم شیعه نقل کرده. میفرمایند در، دقت کنید، در مکه و مدینه، مکه و مدینه مرکز دینداری دیگه، مکه و مدینه مرکز دین مسلماناست، در مکه و مدینه 20 نفر آدم نیست ما خانواده را دوست بدارد. اینقدر دشمنی رو نشر کردن، ترویج کردن، پول دادن در مقابل فضائل امیرالمؤمنین، فضائل عثمان، فضائل خلفا. نباشند اصلا این خاندان، هیچ کس نباشد، از اونها کسی سخن نگوید، از فضائلشون کسی نگوید در مقابل از فضائل خلفا. آیه انذر عشیرتک الاقربین رو قاعدتا شنیدید، یعنی این وقتی نازل شد پیغمبر فرستاد قوم خویش رو جمع کرد، باشون صحبت کرد که من پیغمبر از طرف خدا آمدم، منو کمک کنید که بتونم، که امیرالمومنین برخواست و هیچ کس بر نخواست. و اینو 10 جور دیگه حدیث جعل کردن، ساختن. کسی یه ذره آشنا بود با تاریخ اسلام، زبان عربی بلد بود، میدید که چند جور در مقابل این حدیث که حدیث اصلیه، پیغمبر قوم کشش جمع کرده، داره اسلام رو به اونها میگه و از اونها کمک میخواد برای دعوت، برای تبلیغ اسلام کمک میخواد. هیچ کسی هم بلند نشده، امیرالمؤمنین فقط بلند شده، اونها کار نداریم. این حدیث اصلی در مقابلش 10 جور با کم و زیادش، برای 10 جور شاید، حدیث جعلی درست کردن. برای هر فضیلت امیرالمؤمنین مقابلش جعل در فضائل دیگران. مثلا میگن مرحب رو یه نفر از رفقای خودشون رفته کشته، که اون شخص از رفقای خودشونه، جزء حزبشونه. عمر ابن عبدود رو مثلا کار امیرالمؤمنین بود، کسی پس بر نمی آمد. امر اومده بود به میدان، اینا گاهی شاید بعضیشون لباسشون هم نجس شده بود از ترس. اون میگفتش مگه شما نمیگین اگر ما کشته بشیم میریم بهشت، اگر بکشیم میریم به بهشت، چرا نمیایین بریم بهشت؟ نفس کسی نمیکشه، نفس کسی نمیکشه جز امیرالمؤمنین. همه فضائل امیرالمؤمنین رو در مقابل، حالا با کم و زیادش، در مقابلش فضیلت برای دیگران ساختن، برای دیگران ساختن. فراموش بشود خاندان پیغمبر، فراموش بشود نباشند، یه نفر زنده نباشد از این خاندان، یک کس، یک نفر از فضائل آنها سخن نگوید. لعن عرض کردیم در تمام عالم اسلام 70-80 سال لعن کردن، لعن و سب، یعنی دشنام دادن و از بدی گفتن و از فضائل در برابر از فضائل عثمان و مظلومیت عثمان و ظالم بودن امیرالمؤمنین و اینا. حضرت زین العابدین که امشب شب شهادتشونه، فرمودن در مکه و مدینه که مرکز اسلام است، مرکز اسلام دیگه، 20 نفر نیست ما خانواده را دوست بدارد. 20 تا ما رفیق نداریم، 20 نفر رفیق نداریم که وقتی تو کوچه به ما میرسه با هم سلام علیک بکنیم. باز فرمایش دیگر حضرت زین العابدین علیه السلام میگن که من نمیدونم با مردم با چی کار بکنیم. اگه از جدمون، از جدمون، از پیغمبر، ما از جدمون پیغمبر بر مردم نقل کنیم، اینا میخندن، مسخره میکنن. دقت میکنید؟ میخندن، مسخره میکنن. من نوه پیغمبرم، از جدم مطلب نقل میکنم، مسخره میکنن مردم، مسلمون، فرمایش پیغمبر رو وقتی من نقل میکنم مسخره میکنن، میخندن. برای مردم اگه من چیزی نگم چیکار کنن؟ نمازش غلط میخونه، روزش غلطه، توحیدش غلطه، قیامت معادش غلطه. من میخوام تصحیح کنم، مسخرم میکنن. ما عرض میکنیم که حضرت زین العابدین یه معجزه بزرگ بوده، معجزه بزرگ بی‌نظیر. عالم اسلام رو ایشون عوض کرده، زیر رو کرده، عالم اسلام رو زیر رو کرده حضرت زین العابدین. یه جوان لاغرندام، لاغرندام، میگن که وقتی نسیم میوزید بدن ایشون رو حرکت میداد، اینقدر لاغر و ناتوان بود. ایشون عالم اسلام رو به هم ریخته، تمام نقشه های بنی امیه رو، معاویه رو به هم زده. حالا انشاءالله باز براتون عرض میکنم انشاءالله. فعلا همین مقدار میدونیم که فرمون ما 20 نفر کسی که ما را دوست بدارد در مکه و مدینه نیست، جاهای دیگه که هیچی. اگر ما برای مردم از جدمان پیغمبر یه مسئله رو نقل میکنیم، یه پیغمبر فرمود نماز اینجوری بخون، روزه اینجوری بگیر، امثال این حرفا اگر بگیم ما رو مسخره میکنند. فرمایش پیغمبر رو من نقل میکنم، نوه پیغمبرم میدونن، میخندن و مسخره میکنن. اینا رو همه رو حضرت زین العابدین به هم ریخته، به هم زده. انشاءالله فرد شب انشاءالله عرض میکنیم. خدایی به حرمت حضرت زین العابدین، به اون همه قداست، پاکی و عبادت خالصانه ایشان، امام زمان ما را به داد ما، به فریاد ما برسان. دشمنان اسلام و دشمنان کشور ما رو خار و ذلیل بفرما. دین و دنیای ما رو حفظ کن، دین و دنیای ما رو، زن و بچه‌مون رو، وابستگانمون رو خدای خودت حفظ کن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. سلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. 40 سال 35 سال گریه کرد بر مصیبت هایی که در کربلا بر سر پدرش و عزیزانش آمده بود. گفتن آقا شما در گذشته شهید داشتید؟ فرمودن بله، ما کشته داشتیم، کشته در راه خدا کشته داشته باشن این افتخاره، اسیر که نداشتیم، که از خاندان پیغمبر کسی به اسارت نرفته بود. محترمترین خاندان در عالم اسلام خاندان پیغمبره، اینا رو بردن به اسارت، همه رو، همه خانواده رو بردن به اسارت. کسی حرف میزنه با شلاق جواب میدن، با کعبه نی جواب میدن. در شهر کوفه زندان کردن، در زندان رو دیوار کشیدن. اینا منتظر بودن که کی در رو باز میکنن، دونه دونه سر میبرن. این نامرد نوشته بود به یزید که چیکار کنم این زن بچه رو بکشم؟ اون اجازه نداد، نکشتن، گفت بفرستین به شام. زن بچه پیغمبر در زندان چی میخورن؟ آب چجوری میخورن؟ اینجا باز تشنگیه بابا. یه نصف استکان آب اگر میدادن به علی اصغر، علی اصغر زنده میماند. یه کسیه مرد بزرگی، یه قهرمانی، یه پهلوانی، یه شجاعی مثل حضرت عباس، به خاطر یه دونه مشک کوچیک، مشک جنگی، نه از مشکای بزرگ، نه، مشک جنگی برده بود، آب کرد و آورد، به خاطر این شهید شد، به خاطر یه مشک آب. وقتی داشت میخورد زمین از بالای اسب، فریازت برادر، برادرت را دریاب. یه قصه تو دلش مونده بود، حضرت ابوالفضل، که حبیب بزرگان لشکر امام حسین این قصه رو داشتن، قصه زن و بچه رو داشتن، که بعدی که ما ها کشته شدیم کسی مدافع نداشته باشن، با این زن و بچه اینا چیکار میکنن؟ اینقدر خشن، اینقدر شمر صفت. عرض کردم اینا با شلاق سخن میگفتن، با کعبه نی سخن میگفتن با این بچه ها. گفتن 24 تا بچه خردسال همراه این کاروان بود. وقتی برگشتن به مدینه 4 بچه بود. شمر اومد توی خیمه حضرت زین العابدین. این چرا زنده است؟ بخواست همونجا بکشه که حضرت زینب رفتن مقابل. جان امامش رو حفظ کرد. در دربار عبیدالله باز اون نقشه قتل و فرمان قتل داد برای حضرت زین العابدین. باز حضرت زینب گفت اگه میخوایم بکشین اول منو باید بکشین. بعد از 30 40 سال گریه کردن، میگن بچه خردسال میدید گریه میکرد، اسیر میدید گریه میکرد، میدید یه گوسفند دارن سر میبرن گریه میکرد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.